در منطقه ما اتفاق افتاد، چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا، دیدم
میبینی خانمم جزارو صد تاس به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمی که ازدواج کرد.
یکونی ما زندان هستم به خاطر نیم.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده هم
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه دفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم،
حالا موتورم رو دزدیدن دیشب، بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
اما قصه پرغصه کرونا، مسئولیت کیفری و مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا به چه معناست؟ منظور از امکان وصف مجرمان پیدا کردن رفتار یا عمل کسی که تعمدن ویروس کرونا را به دیگری منتقل می کند چیست؟ پاسخ به این سوالات رو در برنامه امروز آوای قانون به طور زنده از رادیو گفتگو دنبال خواهیم نمود. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو. افتخار دارم در برنامه امروز با عنوان مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محمد شهریاری قاضی محترم دادگستری و کارشناس حقوقی در خدمت شما باشم. همانطور که در جریان قرار گرفتید، ما در این برنامه به دنبال این هستیم که از زاویه حقوقی یکی از مسائل متناظر و مرتبط با پدیده انتقال ویروس کرونا رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در واقع بحث ما این هست که آیا امکان دارد کسی که عمدن یا سهوًا موجب انتقال ویروس کرونا به دیگری می شود متهم شده و یا مجرم توصیف شود؟ اساساً حد و مرز حقوقی رفتار انتقال چنین ویروسی در نظام حقوقی ایران در شرایط کنونی به چه نحوی است؟ جناب آقای دکتر شهریاری عزیز، خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما. صمیمانه سپاسگزارم از تشریف فرماییتون به این برنامه. خوشحال میشم شنونده صحبت ابتدایی شما با شنوندگان عزیز باشیم و متعاقبا من خدمت شما سوالاتی خواهم داشت. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم با مبحث مسئولیت کیفری انتقال بیماری ویروس کرونا.
صمیمانه سپاسگزارم جناب آقای دکتر شهریاری عزیز. با توجه به اینکه ما قبل از برنامه با انبوهی از سوالات ارسالی شنوندگان و پیرو اطلاع رسانی قبلی مواجه شدیم، من سعی میکنم به گونه‌ای برنامه رو پیش ببریم که بتونیم به بیشتر این سوالات پاسخ بدیم، ولی به رسم معلوف میخوام بحث رو با یه مقدمه کوتاه از زبان شما آغاز کنیم و اونم اساساً اینکه برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید منظور از مسئولیت کیفری چیست، یعنی ما امروز میخوایم راجع به چی صحبت کنیم به طور کلی که من یک سری سوالات دیگه رو در ارتباط همین موضوع از شما در ادامه بپرسم. اینو ممنون میشم روشن بفرمایید.
بله، عرضم به خدمت. خب این روزا با توجه به تهدید سلامت جامعه جهانی،
بله،
بر رعایت نکات بهداشتی فردی از سوی سازمان بهداشت جهانی تاکید شده. دولت ها هم از سازوکارهای ویژه‌ای برای مقابله با این ویروس استفاده میکنن. حال اگر رعایت نکردن مسائل بهداشتی در اماکن عمومی موجب شیوع بیشتر این ویروس و انتقال آن به دیگران و در پی انتقال و سرایت به جان موجب مرگ آسیب‌های دیگری شود، قطعاً با بررسی قوانین شاید سوالی که برای هم مطرح شود، آیا میتوان فرد انتقال دهنده را مسبب مرگ یا آسیب دانست؟ آیا شرایط احراز مسئولیت کیفری برای فرد انتقال دهنده وجود دارد؟ خب عرضم به خدمتتون که مقدمات عرض کنم که در حقوق کیفری بحث سببیت مطرحه که به عنوان علیت از آن یاد میشود، یکی از شرایط تحقق مسئولیت کیفریه قطعا. خب شروط دیگری هم برای مسئولیت کیفری لازم هست، گرچه احراز رابطه سببیت ملازمه با مسئولیت کیفری نداشته، ولی باید به سایر شرایط ایجابی و سلبیت مسئولیت کیفری مانند عقل و بلوغ و اختیار نیز توجه شود. اما فقدان همین رابطه سببیت به منظره نبود مسئولیت کیفریه. در خصوص مسئولیت کیفری، خب قانونگذار ما شرایط عنوان کرد که من برخش اشاره کردم. مقدمتا اشاره کنم به یه ماده قانون که بر طبق ماده 492 قانون مجازات اسلامی، جنایت در صورت موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصل مستند به رفتار مرتکب باشد، اما از آن که به نفع مباشرت یا به تصویب یا به اجتماع آنها شود. یعنی قانونگذار ماده گفته اگر
بله،
جنایتی ایجاد به وجود بیاد که نتیجه حاصل مستند به رفتار فردی باشه، حالا چه به صورت مباشرت که شخص مستقیما مرتکب جرم میشه، چه به صورت تسبیب یا به اجتماع مباشر و سببیت، این موجب قصاص یا دیه حسب مورد، یا حالا در ادامه مبحث اشاره می‌کنیم که شادم علاوه بر دیه مجازات تعزیری هم در انتظار فرد اون مرتکب باشه.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر شریعی. در واقع شنوندگان عزیز، منظور از مسئولیت کیفری ما استعاره میگیریم از کلام آقای دکتر این است که در واقع رفتاری که باعث میشود شخص از منظر حقوقی متهم و مجرم در صورت اثبات اتهام خطاب بشه. بنابراین ما در این برنامه روی صحبتمون بر این هست که اگر کسی تعمدن یا سهوًا سبب انتقال ویروس کرونا بشه، ممکنه ایشون در سیستم قضایی ما محاکمه بشه و اساساً مجرم لقب بگیره. قبل از ادامه بحث خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه عرض می‌کنم، خواهشمندم نقطه نظرات خودتون رو، سوالاتتون رو در ارتباط با این برنامه به شماره پیامک 301035 و همینطور شماره تلفن 162 از روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای ما ارسال بفرمایید. شما میتونید این برنامه رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 و همینطور اپلیکیشن ایران صدا دنبال بفرمایید. ان شاء الله که بر ما منت نهاده نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. یقینا سوالات شما رو از کارشناس محترم برنامه خواهیم پرسید. و هم آقای دکتر شهریاری عزیز، با توجه به ورودتون به بحث که از منظر قانون و رویکرد قانون به موضوع ورود کردید، من سوال دیگری رو از شما میپرسم که اجمالا پاسخ بفرمایید که پس از اون بحث رو تخصصی تر و البته به زبان نزدیک به زبان مردم ما ادامه بدیم که انشاءالله بتونیم برای اکثریت و قاطبه مخاطبان داده ها و خروجی قابل اعتنایی داشته باشیم. من میخوام از شما این سوال رو بپرسم، آیا ما میتونیم بگیم یک رژیم خاص و افتراقی در خصوص بیماری های واگیردار در نظام حقوقی ایران الان ساطع و حاکم است؟ اساسا کرونا مشمول مقررات ناظر بر بیماری های واگیردار است. چه قوانینی ما در این خصوص داریم؟ اگر اجمالا نام ببرید و توضیحاتی در این خصوص داشته باشید من ممنون خواهم شد.
در خصوص قوانین، خب ما اولین قانونی که در این خصوص داریم قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار، مصوبه 11 خرداد 1320.
بله،
این قانون با توجه به این که مورد نسخ سریع یا ضمنی در قوانین بعدی اون نشده و قانونی هیچ قانون دیگه یا مشابه اونم جایگزین نشده، در حال حاضر مجرا و معتبره. بنابراین
بله،
با مورد استناد میتونه قرار بگیره. البته به نظر میرسه با توجه به این اپیدمی شدید که ویروس کرونا داشت و ویروس های ناشناخته دیگه که قطعا ما در آینده با اونا مواجه خواهیم شد، این قانون باید حتما به روزرسانی شود. تمهیدات لازم برای مدیریت قانونی حوزه بهداشت در ساختار اجتماع مد نظر قرار گیرد. اما با توجه به وجود عنوان کلی بیماری های واگیردار در این قانون، قانون یاد شده در شرایط فعلی قابلیت اجرا داشته و شامل هر گونه موارد جدید می شود. اما اینکه حالا بگیم یک سیستم افتراقی باشه، خب واقعیت نیست، چون قانون متعلق به سال 1120. الان ما ستاد ملی کرونا داریم که مصوباتی داره. خب ستاد ملی کرونا در راستای شورای امنیت ملی، مصوبه شورای امنیت ملی که بر حسب قانون اساسی لازم الاجرا می باشد ایجاد شده و خب مصوبه هم لازم الاجرا هست، اما جا داره که و شایسته است که قانونگذار بیاد یک سیستم افتراقی با توجه به وضعیت حاکم شده هم از بعد کیفری هم از بعد حقوق خصوصی یک سیستم افتراقی برای این بیماری های واگیردار قطعا ایجاد کنه، که خب نخواهیم که با ستاد ملی و مصوباتی که هست و اینکه حالا بعضا نمورد انتقادها و نقدهایی هم قرار میگیره مصوباتش مواجه بشیم. راهکارش ارائه طرح جامع به مجلس شورای اسلامی و تصویب در مجلس شورای اسلامی. اما همین قانون
آقای شهریاری، ضمن سپاسگزاری ممنون میشم، یه سوال داخل پرانتز اینجا از شما داشته باشم. آیا ستاد ملی کرونا میتونه برای ما اعمالی رو مثلا مجرمانه اعلام بکنه؟ آیا چنین کاری کرده الان؟ یعنی اصلا چنین اختیاری میشه براش تعریف کرد؟
نه ببینید، من خدمت شما گفتم که ستاد ملی کرونا در راستای مصوبه شورای امنیت ملی ایجاد شده. شورای امنیت ملی مصوباتش بر اساس قانون اساسی پس از تایید مقام معظم لازم اجرا هست.
بله دقیقا.
ایجاد ستاد در واقع جهت مدیریت و کنترل بیماری، نه برای ایجاد کیفر و تعیین مجازات. ولی خب میتونه محدودیت هایی برای افراد ایجاد کنه با توجه به اینکه حالا نقد هایی هست به شاید به این مصوبات، ولی میتونه محدودیت هایی برای افراد، گروه ها، شرکت ها، اما حقیقی حقوقی ایجاد کنه، ولی اینکه در مقام جرمنگاری بیاد و مجازات تعیین کنه نه، به نظر میرسه که این اقدامو نتونه انجام بده.
سپاسگزارم آقای شهریاری. دقیقاً سوالی است که شنوندگان عزیز از ما دارن. تصور کنین من مبتلا به کرونا هستم، در یه حالت عمدن به قصد این که به قول معروف فرد یا افراد دیگری رو هم به اصطلاح مبتلا کنم، ممکنه در یه جمعی در شوارع عام و در هر فضای عمومی حاضر بشم. حالت دوم، من نمیدونم ناقل ویروس کرونا هستم، واقعا اطلاع و آگاهی ندارم، بعدا معلوم میشه به واسطه ابتلای من افراد دیگری که در معیت من بودن یا من در جمعشون، در محفلشون، در نهادی که اونا حضور دارن حاضر شدن، اونها مبتلا شدن. در این دو وضعیت در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران و پاسخ‌دهی حقوقی به عمل مرتکب چیه؟ آیا در این دو حالت وصف مجرمانه داره؟ اگر داره عنوان مجرمانه چیه؟ مجازات احتمالی چیه؟ ممنون میشم بحث رو از این منظر ببینید.
در همین قانونی که اشاره کردم، قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوبه 11 خرداد 2020 مقرراتی وجود داره که من از این مقدمه شروع می‌کنم، بعد به قانون مجازات اسلامی میرسم که جواب سوال شما و شنوندگان داده باشیم. عرضم این خدمتون، در ماده 22 همین قانون اشاره شده که اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت، این کلمه غفلت استفاده کرده، باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیردار می‌شوند به 8 روز تا 2 ماه حبس و 50، حالا مبلغ جزای نقدش اون زمان کم بوده، و یا به یکی از این دو کیفر محکوم میشوند. خب آنچه هست اینه که خب در سال 1320 قطعا یک بیماری واگیری بوده که قانونگذار دست به کار شده، چنین قانونی وضع کرده. گفتیم که این قانون هم نص نشده، مخصوصا اینکه ما یک تدوین و تنقیق قوانین کیفری داشتیم در سال 1889 که اصلا اشاره به نسخ این قانون نشده و فعلا این قانون لازم الاجراش. بر اساس همین ماده 22 که خدمت شما خوندم، اشخاصی که دارای علائم ابتلا به بیماری کرونا هستند، اولا مکلفند بنابر اعلام مقامات ذی‌صلاح به صورت شخصی خود را قرنطینه کنند. در صورتی که مشاغل دولتی دارند، برای حاضر نشدن در محل کار باید عذر موجه داشته باشند. بله. باید با مراجعه به مراکز تشخیص نسبت به انجام آزمایش اقدام کرده و در صورت مثبت بودن نتایج آزمایش نسبت به دریافت گواهی پزشکی مبنی بر لزوم قرنطینه اقدام و آن را برای محل کار خود ارسال کنند، تا از این طریق تکلیف قانونی، اخلاقی و شرافتی خود را انجام دهند و از تردد بین شهروندان ممانعت کنند. این در این قانون استنباط میشه و دست میاد. ماده 9 من اشاره فقط بکنم به چند تا مادهش که چون اشاره صریح داره به این موضوع، میگه هر کس بداند مبتلا به بیماری واگیر بوده، خب کرونا هم یکی از بیماری واگیر داره، یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و به واسطه او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند، مبتلا کننده به حبس 3 ماه تا 1 سال محکوم میشود. عرضم میخدم در ادامه در خصوص اشخاصی که در مشاغل گوناگون صنایع غذایی مانند اشتغال در مراکز تولید مواد غذایی یا رستورانداری مشغول هستند اشاره شده. ماده 7 میگه این افراد مکلفند در بنگاه مخصوص بهداری یا نزد پزشکانی که بهداری معین می‌کند برای معاینه حاضر شوند. در صورت که تشخیص داده شد بیماری آنها در مرحله واگیر است، از ادامه پیشه ممنوع و تا وقتی که گواهی نشده است که بیماری آنها قابل سرایت نیست، چنانچه بدون تحصیل پروانه عدم امکان سرایت به پیشه خود ادامه دهند، به حبس تعدیبی و جزای نقدی محکوم می شوند. ماده 21 هم میگه اشخاصی که برخلاف دستورهای بهداری نسبت به محافظت مواد غذایی که در معرض فروش گذاشته میشوند رفتار کرده یا اقدام به فروش مواد غذایی فاسد یا ناسالم کنند، به حبس و جریمه نقدی تبدیل میشوند. در ادامه حتی اومده برای سرپرست خانواده هم تکالیف مشخص کرده و به موجب ماده 6 همین قانون عرضم خدمتتون که ولی یا سرپرست صغیر یا سفیه یا دیوانه مکلف است که به درمان بیماری واگیردار صغیر یا اشخاص محجور که تحت سرپرستی او اقدام کند و چنانچه ولی یا سرپرست در فراهم کردن وسایل درمان مساهمه کند و بیماری صغیر یا محجور به حال سرایت باقی بماند، ولی یا سرپرست به حبس و کیفر پرداخت جزای نقدی محکوم می شود. خب این در واقع قانون طرز جلوگیری از بیماری های واگیر مساوی 11 خرداده که تکالیف یا مشخص کرده، اما این صرفا برای جنبه شاید عمومی بزه هست که اگر فردی رعایت نکنه یا
بله.
قفلت ایجاد بکنه که حالا بعدا قفلت بیشتر توضیح میدیم مجازات میشه. اما در خصوص اینکه سوالی که شما فرمودین، خب قانون باید مراجعه کنیم به یک عمومات از قانون مجازات اسلامی ما. قانون مجازات اسلامی ما مصوب سال 1192 در ماده 289 اومده جنایت رو تقسیم کرده به سه قسم: عمد، شبه عمد و خطای محض. و در این مواد بعدی به تبیین هر یک از این جنایات پرداخته و قطعا باید جواب سوال شما رو در خصوص در این مورد سوال باید در این مواد 290 بعد پیدا کرد. ماده 290 در خصوص جنایت عمدیه. حالا جنایت که میگیم عمدی، این میتونه نفس باشه، عضو باشه یا منفعت، یعنی
بله.
یک جان یک فردی رو بگیره یا عضوی از بین ببره یا اینکه منفعتی مثل بینایی چشم از بین بره.
دقیقا.
بنابراین جنایت، کلمه جنایت یک کلمه عامه. در خصوص ماده 290 ماده جنایت عمدی رو گفته. خب ببینید اگر
بله.
فردی میداند که مبتلا به ویروس کرونا هست، اگر بله. خدمت رو میداند که مبتلا به ویروس کرونا است و بخواید و به قصد قتل، تو بند الف ماده میگه هر کس قصد ایراد جنایت داشته باشه، به قصد قتل عرضم خدمت رو این ویروس رو منتقل کنه به فردی
بله.
قصد جنایت برای داشته باشه، قطعا موجب قصاص و عرضم خدمتون که حالا حسب مورد نفس یا عضو و منفعت خواهد شد. حالا یک بند ب و بند پ همین ماده به نوعانش، بند ب به نوعان جنایتی که مرتکب انجام میده که نوعاً موجب جنایت میشه یا نظیر آن میگردد اشاره کرده. خب اگر هم باز رفتار فرد رو بررسی کنیم بگیم آه قصد ارتکاب نداشته ولی رفتارش به نوعی نوعاً کشنده بوده، شاید میتوان بر اساس مقررات بند به ماده 290 این فرد رو مرتکب کرد. و بند پی که در واقع نسبت به مجنوع علی به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگری یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی موجب آن جنایت یا نظیر آن شود، این هم مشمول مقررات ماده 290 میشه، یعنی مشمول جنایت عمدی محسوب میشه. فردی که میدونه یک بالاخره یک فردی داره بیماری زمینه‌ای باشد، قند، دیابت، پیری و
بله.
اول دیگه عمدن ویروس ها با توجه به که خب توصیه‌های زیادی شده الان از سوی پزشکان متخصصان هم که افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن در معرض ابتلا و شاید فوت قرار بگیرن نسبت به افراد دیگه که حالا در سن بالاتر بهتری قرار دارن، جوانتر هستن. خب اگر فردی بخواد با این وضعیت بیاد به فردی که بیماری زمینه‌ای داشته باشه یا اینکه وضعیت حالا کهولت سن داشته باشه ویروس رو منتقل کنه، قطعا مشمول ماده بند پی ماده 290 شد.
جناب آقای دکتر شریری عزیز، ضمن سپاس از توضیحات شما، با توجه به اینکه مخاطبان ما خیلی هاشون حقوقی نیستن، من میخوام جملات شما را به یه زبان محاوره‌ای تر بیان کنم. ممنون میشم همراهی بفرمایید. پس شنوندگان عزیز، جناب آقای دکتر شهریاری حقوقدان برجسته ما میفرمایند که باید به این موضوع اینطوری نگاه بکنیم: اگر من نوعی بدانم که مبتلا به ویروس کرونا هستم و بدانم که کرونا کشنده است. به قصد انتقال به غیر در صحن علنی جامعه، در جاهای عمومی، در جاهای خصوصی و هر مکان و هر فضایی حاضر بشم و شخص دیگری که هر کسی میتواند باشد این ویروس رو از بنده دریافت بکنه و بهش منتقل بشه و خدای نکرده جانش رو از دست بده، این مصداق ارتکاب قتل عمدی است. بنابراین تکرار میکنم، جناب آقای دکتر شهریاری میفرمایند امکان ارتکاب قتل عمدی از این طریق وجود دارد و همینطور امکان دارد که رفتار مرتکب مجرمانه باشد، جنایت باشد، اما جنایت قتل عمدی نباشد، که این در بخش دیگری از صحبت‌های ایشون بود و ما تفصیلش رو دوباره پیگیر خواهیم شد. جناب آقای دکتر شهریاری و همینطور شنوندگان عزیز، ما یک مهمان و کارشناس دیگر در برنامه داریم به طور تلفنی. خوشحال میشم در همین مرحله همراهی ایشون رو هم با بحث داشته باشیم. جناب آقای دکتر وحدانی‌نیا، معاون محترم قضایی رئیس دادگستری استان تهران، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. حضور شما رو به برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو خیر مقدم عرض میکنم. ممنونم از پذیرش مزاحمت ما، در خدمت شما هستیم. عرض سلامی با شنوندگان عزیز داشته باشید. من خدمت شما بزرگوار، سوالاتی دارم.
متشکرم. بنده هم عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت شما و مهمانان عزیزتون و عموم شنوندگان عزیز، مردم گرامی. انشاءالله که همه در کمال صحت و سلامتی و تندرستی در این ایام ویروس منحوس کرونا به فرمایش مقام معظم رهبری دعا کنیم که انشاءالله این برحال این هم برچیده بشه و آرامش به جامعه برگرده.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر وحدانی‌نیا، حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد امین وحدانی‌نیا، ضمن سپاس مجدد از شما، نمیدونم صدای همکار و کارشناس دیگر برنامه من جناب آقای دکتر شهریاری رو داشتید یا نه، بحث ما اساسا در ارتباط با مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا است. آقای دکتر شهریاری عزیز تر مبحث خوبی داشتن، گزاره‌های مقدماتی رو مطرح کردن، از جمله این که ایشون با استناد به قانون مجازات اسلامی فرمودن که حتی ما امکان ارتکاب قتل عمدی رو از طریق انتقال ویروس کرونا به غیر میتونیم متصور باشیم. من میخوام در همین مرحله و در همین مقطع شما با ما همراهی بفرمایید و میخوام نظر شما را داشته باشم. آیا به نظر شما اساساً ویروس کرونا جزء مواردی است، جزء مصادیقی است که در قانون مجازات اسلامی ما نوعاً کشنده حساب شد؟ یعنی میخوام شما به شنوندگان و مردم عزیز مخاطب بفرمایید آیا اگر من کرونا داشته باشم در جامعه حاضر بشم، این رفتار نوعاً برای قاطبه ملت، برای اکثریت افراد کشنده است یا نه جزء رفتارهای نسبتاً کشنده است؟ شما این موضوع رو اگر برای من باز بفرمایید ممنون میشم که من سوال دیگری رو از شما بپرسم. در خدمتتون هستیم آقای دکتر وحدانی‌نیا عزیز.
بله متشکرم. البته من در جریان مباحث کارشناس محترم جناب شهریاری نبودم، تازه خدمتتون رسیدم و چون نمیتونم طولانی هم خدمتتون باشم، اجازه بدید من اینطور عرض کنم که حالا مسئولیت کیفری که در قانون ما در مواردی هم جور انگاری شده توی این موضوع به هر حال ویروس کرونا، خب مستحضریم که ما یکی بحث ما قانون در واقع مجازات اسلامی هست که در قانون مجازات اسلامی همین که شما اشاره فرمودین موضوع مسئولیت در قتل و دیه و به هر حال ایراد صدمه است. خب اینو به طور کلی مستحضرن شنوندگان ما و کارشناس محترم که جرم عناصری داره. حالا اون چیزی که مهمه در راستای فرمایش شما، ممکنه این جرم مستقیما توسط خود فرد انجام بشه، یعنی خدایی نکرده کسی اگر بیاد بر اساس به هر حال ماده 494 قانون مجازات اسلامی اگر ما هم بخوام توجه بکنیم، کسی اگه مستقیم بیاد آمدانه و آلمانه مثلا این ویروس رو تزریق بکنه، خب این خیلی این احتمالات کمه. اون چیزی که بیشتر مصداق ما هست، حالا بحث کشنده و نوعاً کشنده و اینها، بحث ماده 492 هست، یعنی در واقع جنایت به صورت غیر مستقیم مطرح بشه و اینکه حالا کسی اومد رعایت بهداشت نکرد، ماسک خودش رو یا به هر حال مهمانی عمدن گرفت و هر چیزی که معل واسطه به هر حال اتفاق افتاد، که حالا اینجا چون بحث در حال سوء نیت و عنصر روانی جرم و اینها، این مباحث رو مباحث تخصصی است که شنوندگان عزیز ما این رو باید واگذار بکنیم. ما چون رویه قضایی هم هنوز در این باره که راجع به این مصداق این ویروس خاص حالا چه تحلیل های قضایی چک نگرفته، ما داریم الان یه مباحث حقوقی مطرح میکنیم، اما کلیات درست فرمودن، جناب شهریاری هم قطعا اشاره فرمودن. این نکته هست که باید مردم بدونن که اولا جدی بگیرن هشدارهای این ستاد در واقع خدمت رو عرض کنن که کرونا رو که مسبباتش هم در حکم قانون با تایید شورای عالی امنیت ملی و تنفیذی که مقام معظم رهبری و حمایت هایی که ایشون دارن، اینه که مردم همه پیام ها و هشدار های این ستاد رو جدی بگیرن، چون اگر جدی گرفته نشه قطعا در مواردی اگر سبب ایجاد مسئولیت کیفری که موضوع برنامه شما هست نشود، که البته خیلی مسئولیت کیفری شدیده خدایی نکرده، خب اگر منجر به فوت بشه، منجر به دیه بشه، منجر به صدمه بشه، قطعا خب شدیده دیگران هم که دیه ها و هزینه ها بالاست، ولی اگر هم تازه نشه حداقل مسئولیت حقوقیش هم شدیده و بنابراین این است که عقل به ما حکم میکنه احتیاط کنیم و نکات متعارف رو در واقع رعایت بکنیم، چون اگر ما نتونیم مشمول خدمتتون عرض کنم قانون مجازات اسلامی و مسئولیت های کیفری مندرجه در قانون مجازات اسلامی بدونیم، خب مستظرین شما و شنوندگان عزیز ما باید بدونن که ماده در واقع قانون طرف جلوگیری از بیماری های دقیقه آمیزشی و واگی ماده 22 فکر کنم هست کنجا،
بله.
او قانونم نفس نشده. حالا این سوال ممکنه مطرح بشه که آقا این قانون قدیمه مال 1120، ولی با توجه به اون دستور و عمل اجرایی که با قانون تدوین و تمقیح قوانین و مقررات کشوره، این قانون نفس نشده و ممکنه اقدامات فرد، اقدامات شنوندگان عزیز توجه داشته باشن، اقدامات یک آقا یک خانم که در یک مهمانی عمومی رفته یا اعلام نکرده اطلاع نداره یا مهمانی گرفته یا به هر حال به هر گونه اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی بوده، ممکن است در دادگاه، ممکن است در دادسرا نزد مقام قضایی به عنوان یک بذه، به عنوان یک رفتار مجرمانه تحلیل بشه و به هر حال باید مسئولیت بشه. این نکات رو که شما قطعا، من تشکر میکنم از صداسیما که شما در جهت شفافسازی و اطلاع رسانی به هر حال رسانه‌ای میکنید موضوع رو، برای اینه که مباحث ما گفته میشه، انشالله که هیچ کسی مبتلا به بحث تشکیل پرونده قضایی و این مسئولیت کیفری که موضوع برنامه است نشه، اما مردم با این مباحثی که شما زحمت میکشین اطلاع رسانی میکنین بدونن که در حقیقت باید رعایت کنیم، خیلی هم باید رعایت کنیم، اینقدر رعایت کنیم که انشاءالله به فرمایش مقام معظم رهبری و آرزویی که همه مردم امروز تو کوچه و خیابونا وقتی به هم میرسن میگن آقا دعا کنین انشاءالله خدا مددی کنه، یه بحث جهانیه، یه بحث بین‌المللیه، یه مشکل عمومی است، انشاءالله اینم این ویروس مرض بشه بشه.
جناب آقای دکتر بعدانی، از ضمن سپاس از حسن ظن شما، من با توجه به اینکه طیف وسیع از سوالات برای ما فرستادن، میخوام یکی دو تا سوال خیلی موجز مختصر از شما بپرسم که شما هم برای ما خیلی کوتاه بفرمایید، اینا نظر به زیغ زمان عرض میکنم، وگرنه کلام شما متین هست و ما اگر فرصت میداشتیم قطعا با گشادگی خاطر استقبال میکردیم که برای ساعتها شنونده کلامتون باشیم. آقای دکتر بعدانی، من به عنوان فردی که مبتلا به ویروس کرونا هستم در مهمانی که دعوت میشم حاضر میشم، میدونم که ناقلم، عمدن به قصد انتقال حاضر میشم، آیا رفتار من مشمول قانون طرز جلوگیری از بیماری های واگیردار هست یا قانون مجازات اسلامی یا هر دو؟ در این حالت مجازات من چیست؟ این رو یک شنونده عزیز جناب آقای رضاییان از خراسان رضوی با شماره 915-0233 چهار شماره آخر از ما پرسیدن، که من هم با قطع جر و تعدیل از شما پرسیدم، این رو به ما ممنون میشم جواب بفرمایید که من سوال شنونده دیگری رو از شما داشته باشم.
اولا حقوق 204 تا نیست، احراز این موضوع با دادگاه است. اما به عنوان یه بحث نظری عرض کنم که قطعا این فرمایشات شما و این سوالی که دوست من مطرح کردن با این علم و اطلاع اگه ثابت بشه مشمول قانون مجازات اسلامی و فعل کشنده است، و اگر هم ثابت نشه حداقل از مصادیق تهدید علیه بهداشت در حال عمومی و مسئولیت کیفری قطعا خواهد.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر وحدانی. یا آقای دکتر شهریاری، میخوام نظر شما رو باز با توجه به مدیریت زمان عرض میکنم، در تا به همین سوالی که آقای دکتر وحدانی فرمودن جویا بشیم. شما چی میفرمایید نظرتون؟
عرضم خدمتتون در موارد مربوط به انتقال بیماری های واگیردار، خب فعل مجرمانه شامل همه رفتارهای